بارها اشاره کردم، بازم اشاره کنم، به هیچ وجه کاهش تعداد روزهای ناسالم به هیچ وجه نشان دهنده عمل کرد نیست، چون بیشتر تابع شرایط جذبی است. ما اگر میزان غلظت و تناژ آلاینده‌هامون رو کاهش بدیم، میتونیم بگیم اثر بخشی برنامه‌ها رو داشتیم. وگرنه در سال 97 که شرایط جذبی بسیار خوبی داشتیم، ناپایداری هوا رو داشتیم در نیمه دوم سال، تعداد روزهای پاک و سالم ما نسبت به سنوات قبل و بعدش خیلی شرایط بهتر.
همین رو می‌خواستم عرض کنم خدمتتون. ببینید ما میدونیم دیگه، یعنی الان همه دولت مردای ما میدونن که ما پاییز دیگه به اواسطش که میرسیم این شروع میشه، این شرایط وارونگی تخلیص درست صورت نمیگیره و این شرایط اگر پایداری جو باشه این شرط آلودگی حاکم میشه دیگه، یعنی واقعا اونجا دیگه اون محدودیت ها باید شروع بشه، حداقل اون محدودیتی که یه مقدار به کاهش آلودگی کمک کنه. انگار که این مسئله دیگه واقعا به یک چیز عادی تو زندگی ما تبدیل شده. خیلی سپاسگزارم جناب گل‌علی‌زاده، همراهی شما رو داشتیم. امیدوارم که الان پیگیری مطالبه شما هم اثر بخش باشه. ریاست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان امید سیست کشور با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. سلام میکنم.
خدا نگهدار.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
اما بریم سراغ شرکت کنترل کیفی هوای تهران، معاونت فنی پژوهشی آقای مهندس حسین مقدم. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای مقدم.
سرکار خانم، من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم.
خیلی سپاسگزارم. یه راست بریم سراغ اصل مطلب. چرا این آرشیو در دسترس عموم نیست و قرار هست که مشخصاتی وارد بشه، آیا تایید بشود یا نشود تا اون اطلاعات آرشیوی به دست فرد درخواست کننده برسه؟
سرکار خانم، آرشیو هم اکنون که من با شما صحبت میکنم و پیش از این در اختیار عموم مردم بوده هست و انشالله خواهد بود. فقط اتفاقی که افتاده، ما تصمیم گرفتیم ببینیم چه مخاطبهایی از این آرشیو استفاده میکنن، چون قاعدتا آرشیو این دیتاها که مال گذشته هست شاید خیلی نیاز مردم یا عموم مردم و شهروندان نباشه. ما باید برای این که بدونیم مخاطب هامون کیا هستن که حالا ما این آرشیو رو در اختیارشون بذاریم، یه صفحه اختصاص دادیم توی سایتمون که کسی که درخواست میکنه این گزارشات رو ببینه بعد اطلاعاتش رو پر بکنه و قطعاً هم تایید میشه.
چه فایده ای داره برای شرکت کنترل کیفی این که شما بدونید که مثلا کی خواسته این اطلاعات رو داشته باشه؟
بله، این اطلاعات رو باید بدونیم دانشجویان استفاده میکنن، دانشگاهی ها استفاده میکنن. ما به همه در این وهله اول هیچ کسی عدم تایید نداره، اوتوماتیک فقط ما میخواییم مخاطبامون رو شناسایی بکنیم، گزارشاتمون رو بر اساس آن چیزی که مورد نیاز هست دستبندی بکنیم، برای این که به حال این دیتا بسیار ارزشمنده، بتونه بشه ازش استفاده بهتری کرد.
الان من با آقای گل‌علی‌زاده صحبت میکردم، ایشون هم نسبت به این قضیه نقد داشتن و گفتن ما درخواست کردیم از شهرداری ببینیم که دلیل چیه و چرا این اطلاع در اختیار عموم نباید قرار بگیره یا هر کسی که درخواست میکنه. من متوجه نشدم فایدهش برای شرکت کنترل کیفی چیه، چون شما صرفا باید اطلاعات رو منتشر بکنید، نه پیگیری اجرایی خواهید داشت و نه اتفاق دیگه ای میفته، فقط شما باید اطلاعاتی رو که دریافت میکنید بر اساس اسکای سنجش منتشر بکنید. چه فایده شرکت کنترل کیفی و شهرداری تهران داره که حالا مخاطب شما چه کسی هست، آیا حتما باید اون اطلاع در اختیارش قرار بگیری یا خیر؟
ببینید سرکار خانم، همونطور که شما بالا تو بخشی از فرمایشاتتون گفتین، ما وظیفه‌مون این هست که وضعیت کیفیت هوا رو به سمع مخاطبامون شهروندان برسون. هیچ وظیفه‌ای مبنی بر این که اطلاعات آرشیو شده سالیان قبل رو در اختیار کسی بگذاریم نداره.
پس چرا قبلا بوده این مسئله؟
خب بوده، اشکالی هم الان هم هست. فقط مسئله ای که اتفاق افتاد که حالا من خیلی دلم نمیخواد بازش بکنم ولی فکر کنم مجبورم این کارو بکنم، به هر حال یک سری سایت های به قول معروف اونور آبی این رو اومدن برای حالا سیاه نمایی یا هر عنوان دیگه اومدن اطلاع رسانی کردن، سایت های معتبری مثل بی بی سی که اومدن برای اینکه پنهان کنن وضعیت آلودگی هوا رو اومدن این رو برداشتن. یک سری آدم هایی که به هر حال دلسوزن ولی خب به هر حال باید آگاهی بیشتری داشته باشن خودشون ملاحظه بکنن، متاسفانه این دقت رو نکردن که خودشون برن نگاه کنن ببینن آیا محدود شده یا نه. بعد این اومدن یه سوء استفاده خبری بشه وگرنه کماف سابق اطلاعات در دسترس عموم کسایی که به اون نیاز دارن هست.
یعنی ممکنه در... مخاطبی رو شما تایید نفرمایید و این اطلاعات رو در پیش قرار ندین؟
ابدا. الان شما و آقای گل‌علی‌زاده هم میتونن همین الان به سایت ما مراجعه بکنن ببینن گزارشی محدود شده یا منتظر تایید میمونه. فقط ما ببینید شاید تو مراحل بعدی ما این رو بذاریم که تایید یا عدم تایید بکنیم. اگر تعداد آدمایی که ثبت نام میکنن به صورت اسپم باشه، یعنی تقاضاهای معلوم نیست اسم چیه، ایمیل داره نداره، خیلی چیز دارم اختیاری گذاشتیم این اطلاعات رو، فقط من میخوام ببینم مخاطبمون کیه که من اون گزارش رو با چه صورت بهش بدم بهتره. این به هر حال وظیفه سازمان ما هست که ما اختیار اونجوری که اطلاعات رو میخوایم در اختیار بذاریم. خیلی از سازمان ها این دیتا هاشون رو حتی میفروشن، ما همچین بنایی هم نداریم. هر کسی بیاد ثبت نام بکنه اطلاعات شخصی اطلاعاتش رو بگذاره میتونه همون
آقا مگه بحثی. سرمایه گذاری شخصی بودی که اطلاعات رو بخواییم بفروشیم؟
بله بعضی سازمان ها مثلا
نه صد در مورد خود شما دارم صحبت میکنم.
ما این کاری که نمیخواییم بکنیم که
سرمایه گذاری بیت شخصی که نیستش، بیت الماله، بنابراین اطلاعاتش باید در اختیار عموم مردم قرار بگیره.
سرکار خانم به طور مثال سازمان هواشناسی به همین طریق دیتاهاش رو دیتا من اصحایی میکنم سینم گرفت اون دیتاهاش رو میفروشه. یعنی شما الان میتونید برید اونجا اگر دانشجو باشید مثلا میتونه یه سهم کمتری، دانشگاهی باشید یه سهمی، یعنی حتی این دیتاهاش رو میفروشه یه چیز. چون
آقای مهندس ببینید من شهروند حق دارم بدونم که در سن میان سالی امروز که میان بیرون شرایط چگونه است، با سال گذشته چقدر تغییر کرده و این ممکنه که روی انتخاب محل زندگی من با توجه به بیماری های زمینه من تأثیر بگذاره. این اطلاعات با اطلاعات سازمان هواشناسی خیلی متفاوته و خب اونجا اگر یه صاحب نظری بخواد، یه کسی برای کار تحقیقش بخواد، ممکنه اشکال نداشته باشه که اون اطلاعات رو بخره. ولی شهروندی که الان از هوای پاک محروم هست حق داره بدونه که الان اطلاعات نسبت به دو سال گذشته چقدر شرایط متفاوت شده. شاید دکترش بهش توصیه کرده که شما از این شهر بذار و برو، بنابراین اون حق داره که به اطلاعات دسترسی داشته باشه. خیلی قیاس متفاوتی هست این قیاس آقای حسین مقدم عزیز. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید. پس این شرایط به همین گونه باقی خواهد ماند؟
قاعدتاً بله، همونطور که بوده هست و خواهد ماند.
البته بوده که متفاوت بوده، الان اینطوری هست.
الان چطوری هست؟
با دیگه با مشخصات باید وارد شد دیگه.
خب خیلی بهتره اینطوری.
خب خیلی سپاسگزارم آقای مقدم، معاون فنی پژوهشی شرکت کنترل کیفی هوای شهرداری تهران. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
و به پایان برنامه نیم نگاه رسیدیم. اطلاعات رو ما در اختیار شما قرار میدیم، به حال تحلیلش با خود شماست. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
بعد از یه روز تفریح و بازی حسابی تشنت میشه، فقط یه آب خنکه که آدمو سرحال میکنه. با کلمن کبیر همیشه خنک بنوشید. کلمنهای کبیر مناسب برای نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی. کلمن کبیر.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد.
مرو سراغ استی بخر،
تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه.
مرو سراغ استی بخر،
یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم و
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
برای ما که با ماشین کار میکنیم خطه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
یلن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چلنتی
یلنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
لطفاً همراهی بفرمایید. غذا سلامت، زندگی از رادیو سلامت.
غذا
سلامت، زندگی
زندگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز سلام. صدای ما رو میشنوید از برنامه غذا سلامت زندگی. در این برنامه میپردازیم به موضوعات علوم تغذیه و صنایع غذایی از رادیو سلامت. موضوع برنامه امروز پوشش‌های خوراکی و کاربرد آن در صنعت غذا است. کارشناس محترم برنامه آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند که ما را همراهی می‌کنند. شما عزیزان اگر سوالی در خصوص تغذیه دارید میتونید با سامانه پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید. گفتگوم رو آغاز میکنم با آقای دکتر افشین جعفرپور. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این برنامه حضور پیدا کردید. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم رادیو سلامت و شنوندگان عزیز برنامه غذا سلامت زندگی.
متشکرم که در این برنامه حضور پیدا کردید. در ابتدا به عنوان مقدمه پیرامون مفهوم پوشش‌های خوراکی و تاریخچه استفاده از این پوشش‌ها توضیحاتی رو بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب میدونیم که ما برای نگهداری مواد غذایی و به قول معروف حمل و نقل راحت تر اینها رو بسته‌بندی میکنیم.
بله.
یکی از نوع بسته‌بندی های شاید بی خطر و رایج بسته‌بندی هایی با پوشش های خوراکی هست که علاوه بر اینی که حالت مهاجرت مواد رو از بسته به ماده غذایی نداره، ضایعات کمتری رو داره، حافظ محیط زیست هست و میتونه به راحتی مصرف بشه. ولی اینی که تاریخچه این پوشش‌های خوراکی چی هست، عملاً چیزی که ثبت شده حالت واکس‌ها یا موم‌ها بودن که به میوه ها میزدن و
بله.
مهمترین اینها پارافین مذاب بوده که سال 1930 ثبت شده، روی میوه ها این رو پوشش میدادن تا بتونه تنفس این رو کم بکنه و بتونه بهتر بمونه داخل انبارها. مثلا چون میدونیم که همیشه گلابی به عنوان یک میوه خیلی فساد پذیر هست
بله.
و تو دنیا هم گلابی نسبتاً گرونتر از بقیه میوه ها هست، این رو روی گلابی تست میکنن مثبت بوده، روی هلو تست میکنن همون سالها مثبت بوده. ولی واقعا اگر بخوایم یه مقدار به قول معروف منصفانه تر قضاوت بکنیم، نمیتونیم این پوشش های خوراکی که پارافین سال 1930 رو بذاریم در چیزی که ثبت شده. عملا خانومای خونه‌دار ایرانی چندین سال قبل تر از اون هم دلمه درست میکردن.
بله.
دلمه خودش یه پوشش خوراکیه. با برگ مو میاییم پلو و نمیدونم یه سری ادویه ها و سبزی و گوشت و اینها رو بسته‌بندی میکنیم. دلمه برگ مو یه نوع بسته‌بندیه که بتونه راحت تر مصرف بشه. مثلا جایی هستش که قاشق و چنگال نداشتن، مثلا میخواستن سر زمین ببرن، مزرعه ببرن، اینجوری اینو بسته‌بندی کرده بوده، لقمه کرده بوده که راحت تر بتونه مصرف بشه. شاید اون نقش برگمو طعمی توی دلمه ایفا نمی کنه، چون برگمو نه عطر آنچنانی داره نه طعمی که بتونه نسبت به اون سبزیجات معطر مثل مثلا ترخون و مرزه و اینهایی که توی دلمه داره بتونه ایفا بکنه. فقط برای راحتیش بوده. بسته بندی پوشش های خوراکی هم دقیقا مثل همین بوده، یعنی یک ماده‌ای باید باشه از جنس مواد غذایی که بتونه خورده بشه، عطر و طعمش زیاد ماده غذایی رو تحت تأثیر قرار نده.
بله.
مثلا نمیتونیم سوشی چین رو یا ژاپن رو به عنوان اون جلبکش رو به عنوان یک پوشش خوراکی بگیم، چون اون جلبک بسیار طعم داره و میتونه تقریبا یک حالتی باشه که پوشش دهنده بعضی از طعم‌های ماهی خام باشه. ولی در اصل اگر پوشش های خوراکی رو بخوایم به همین سادگی هست، یعنی میایم یک ماده پلیمری از نوع ماده غذایی رو مثلا نشاسته مثل پروتئین که میتونن حالت پیوندهای قوی رو داشته باشن پوشش میدن روی ماده غذایی تا بتونه از همه مهمتر جلوگیری یا کاهش ضایعات مواد غذایی ناشی از تنفس در اصل باشه. توی میوه ها و سبزیجات یکی از راه‌های نگهداری modified atmosphere packaging بوده. بله. یعنی میگن که بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده. یعنی چی کار میکنیم؟ میایم توی یه بسته‌بندی یه ظرفی قرار میدیم، یه فیلمی روی این در اصل مثل حالت سلفونی که روی اون ظرف بوده، مثلا میوه رو میچینن توی یه حالت ظرفای یه بار مصرف، با یه سلفونی روی این رو دوخت میکنن، بسته دیگه سیل میشه، جنس اون سلفون طوریه که نسبت به نفوذ اکسیژن کمه و میتونه CO2 بیشتر اون تو باقی بمونه. این چه اتفاقی میفته؟ تنفس برای میوه کم میشه، قندهاش رو کمتر استفاده میکنه و فساد باکتریایی مقدار به خاطر کاهش اکسیژن کم میشه، چون عمدتاً بیشتر از کپک زدگی ما بعضی از مثلا فرض بکنید میوه جاتمون دچار مشکل میشه، رو میوه ها خیلی مهم بوده.
اون فساد پذیریش رو در واقع تأخیر میندازه، فساد پذیری
رو کاملا به تأخیر میندازه. این میشه مودیفاید اتمسفر پکیجینگ. حالا این مودیفاید اتمسفر پکیجینگ یه مقدار سخته، وسیله میخواد، ظرف میخواد، سلفون میخواد، و بعد از اینی که این سوراخ بشه دیگه این سیستم از بین میره. برای همینه که این رو میان روی خود میوه پوشش میدن تا بتونه مونوپک بشه، یعنی تکی بسته بندی بشه، که در اصل نفوذ اکسیژن بهش به میوه کم بشه، خروج CO2 کم بشه و CO2 اونجا باقی بمونه و میکروارگانیسم ها دیگه نفوذ نتونن بکنن.
بله، این در حال اون کارخونه‌ای که به هر حال تولید میشه یا جایی که این محصولات غذایی تولید میشه انجام میشه این پروسه؟
بله دقیقاً تو جایی که سورتینگ انجام میدن، یعنی یک محلی، یک سوله‌ای هستش که میوه‌جات رو وقتی از باغات میگیرن عملیات سورتینگ رو انجام میدن، میوه رو میان درجه بندی میکنن. سورتینگ به معنی درجه بندی هست.
بله.
و بعد میوه های درجه بندی شده که از نظر کیفی هم مناسب هست، دچار لهیدگی، کپک زدگی اینها نیستش، میان اینها رو پوشش میدن یا توسط مودیفاید اتمسفر پکیجینگ نگهداری میکنن، که چون موضوع برنامه ما پوشش های خوراکی هست، فقط مودیفاید اتمسفر پکیجینگ رو گفتیم که شباهت اون رو با پوشش های خوراکی بدونیم.
درست.
و عملا هم پوشش های خوراکی کم هزینه تر و بهتر هستش نسبت به اینها. حالا پوشش های خوراکی رو ما علاوه بر اینی که روی میوه مثلا هدفمون برای حفظش هست، برای کاهش تنفس هست، برای مثلا سوسیس و کالباس هم ازش استفاده میشه. مثلا سالیان قبل سرخ پوست های آمریکا وقتی شکاری رو انجام میدادن، می اومدن روده این شکار رو خالی می کردن و این رو کاملا می شستن و بعد می اومدن یک ترکیبی خون اون شکار رو می اومدن با یه مقدار ترکیبات آردی و اینها مخلوط می کردن و بعد همینجور که داغ بوده داخل این روده می ریختن و بهش ادویه های خاص هم می زدن و بعد می اومدن این رو گرد می ریزاشتن داخل یک قابلمه ای که با بخار کم این پخته می شد. این هم یک پوشش خوراکی بوده، یعنی جنس روده طبیعی بوده که اینها می شده در اصل اولین سوسیس ها یا ساسیج ها به اینها گفته می شده، که اولین و میشه گفتش که ابتدایی ترین سوسیس ها از اونجا میاد، بعد بهش گوشت اضافه می کنن، کتر میاد، این کارها رو انجام میدن. اونجا نقش نگهداریه، یعنی میخواد فقط اون ماده قالب بگیره، برای اینی که نگهداری نه به معنی شلف لایف، برای اینی که قالب بگیره، اون حالت مثلا شکل استوانه‌ای خودش رو بتونه حفظ بکنه. مثلا تو سوسیس ها ما برای اینی که بتونیم فارش یا اون خمیر سوسیس و کالباس رو داخلش قرار بدیم، میایم این کار رو انجام میدیم. یه جای دیگه هدف ما برق انداختنه، مثلا پوشش های خوراکی روی بعضی از نات ها یا مغز های خوراکی میاد، مثلا از زئین ذرت استفاده میکنن. دیگه اینجا ما بخش تنفس رو نداریم، چون دیگه محصول ما رست شده، فرایند حرارتی دیده، بو خورده و طعم‌دار شده. این رو میان با این کاور میکنن به دو دلیل، یکی اینی که براقش میکنه، جذابش میکنه، یا گاهی اوقات مثلا از پسته نشاسته استفاده میکنن، نشاسته توی محلول بودادن پسته ازش استفاده میکنن، پسته که داغ میاد بیرون، اون آب و نمک و نشاسته و جوهر لیمو و زعفرون رو به این میپاشن که بتونه هم براقش میکنه، یه مقدار سطح رو سیقل و جذاب میکنه، و یکی دیگهش این هستش که میتونه نفوذ اکسیژن رو کم بکنه و فرایند اکسیداسیون رو اینجا کاهش بده. برای همینه که ما پوشش های خوراکی رو به اهداف مختلف داریم، یکی قالب بندی محصول مثل سوسیس و کالباس، یکی افزایش کاهش تنفس و افزایش شلف لایف در میوه‌جات عمدتاً و سبزیجات. اینی که عرض میکنم سبزیجات یکم کارش سخت داره، علتش اینه که سبزیجات با باکتری ها ابتدا فاسد میشن و لیز میشن. سبزیجات و سیفیجات، خانومای خونه ای که صدای ما رو میشنون احتمالاً با خیار لیز شده توی یخچال مواجه شدن، ولی میوه‌جات عمدتاً کپک زدگی ازشون. اینها خیلی راحت با پوشش های خوراکی بهتر میمونن، ولی توی سبزیجات و میوه‌جات هم اونهایی که بیشتر باکتریایی هوازی هستن رو کاملا میتونه کنترل بکنه، ولی بی هوازی ها رشدشون نمیکنه. خب
برخی مرکبات یا میوه ها یه واکس زده میشه، اون بیشتر برای جنبه زیبایی به کار برده میشه، یا اینکه نه اون هم جزء پوشش خوراکی محسوب میشه؟
نه اون هم جزء پوشش ها هست، ولی انشالله که خوراکی باشه،
چون برای مصرف توصیه میشه که پوست میوه
گرفته بشه. همین رو عرض میکنم، ما پوشش دهی رو میتونیم هم با مواد خوراکی انجام بدیم، هم با مواد غیر خوراکی. حالا مثلا تو مرکبات این اتفاق وقتی میفته میگیم پوست کنده میشه و پوست مصرف نمیشه، ولی مثلا روی سیب وقتی این اتفاق میفته، خب مثلا خیلی اوکی نیست، چیزی نیستش که بتونه مصرف بشه. ولی عمدتاً، یعنی خیال مصرف کننده ها رو بخوایم راحت بکنیم، اینها خوراکی هستند، ولی گاهی اوقات ارزش غذایی پایین تری رو میتونن داشته باشن. مثلا اونی که با پارافین داره خوراک پوشش دهی میکنه، نمیگیم سمیه، ولی خب بدن هم نیازی به این ترکیب نداره، به هر حال مزار خودش رو در مقدار زیاد داره. بهتره که پوست کاملا شسته بشه یا پوست گرفته بشه مصرف بشه. حالا اون گرفتن پوست یه مزیت دیگه ای هم داره نسبت به کاهش سموم دفع آفات نباتی که گاهن توی پوست بیشتر هست. بعضی اوقات توصیه میشه که پوست میوه‌جات رو بکنیم، با این افسوس که در پوست های میوه‌جات ما ویتامین ها، فیبر های مناسب رو داریم، و حیف هست که این ترکیبات مغذی مثل آنتی اکسیدان هایی که توی پوست سیب قرمز هست داره به واسطه گرفتن حذف میشه، ولی چاره ای هم گاهن نیست.
بله. در صحبتاتون اشاره داشتیم به فیلم های خوراکی، تفاوت فیلم های خوراکی با پوشش های خوراکی در چی هست؟
بله، نگاه کنید، فیلم های خوراکی همون جنس پوشش های خوراکی هن. یعنی ما توی پوشش های خوراکی باید بگیم که آقا سمی نباشه، حساسیت نده، چسبندگی خوب بده، ضد آب باشه و نفوذپذیری مناسبی نسبت به اون گازهای تنفسی داشته باشه. ولی اگر همون جنس رو بدون اینی که روکش ماده غذایی کنم، یعنی بیام این رو روی سطح صاف بریزم و به لایه نازکی درش بیارم، این میشه فیلم خوراکی. مثل این که شما فرض بفرمایید نشاسته رو قوام بیارید، بعد نشاسته مایع قوام اومده رو بریزید روی یه سطح میزه مثلا که چربش کردید، سطح خنک.
بله.
و بعد که این سرد شد بتونیم این نشاسته رو جدا بکنیم. بهترم هست از آرد نخودچی استفاده بشه، چون آمیلوز بالا داره، این فیلم بهتری رو بهمون میده. اینها میشن فیلم. حالا وقتی اون نشسته ما مثلا قوام اومده،
بله،
همون رو اگر روکش بکنم روی یک ماده غذایی مثل همون پسته ای که خدمتتون عرض کردم، اونجا میشه در از روکش های مغذی.